آمده نه به عنوان دختر زهرا سلام الله علیها آمده، بلکه به عنوان زینب مسلمان، به عنوان یه زن مسلمان آمده. توجه کنید اشتباه نشه، وظیفه یک زن مسلمان رو به نمایش گذاشته در این حادثه عظیمی که انجام داده در حوادث مشابه. خب پیامبر نسبت به زینب سلام الله علیها چیکار کردن؟ وقتی که زینب به دنیا آمد، حضرت مسافرت بودند، فاطمه رو کردن به علی علیه السلام، فرمودن که اسم این بچه رو، اسم این دختر رو چی بذاریم؟ امیرالمومنین فرمودن بر پیامبر سبقت نمیذارید، بگذارید پیامبر برگرده، هر چی ایشون نام نهادن خوب است. پیامبر برگشتن، زینب رو دادن دست پیامبر، پیامبر او رو بوسید، بعد اسم این دختر رو گذاشتن زینب. بعد یک جمله ای دارن پیامبر، فرمودن که به حاضرین و غایبین، یعنی به همه انسان ها سفارش میکنم که حرمت این زن رو پاس بدارن، برای این زن حرمتشون نگه دارن، چون این زن، این زینب همانند خدیجه کبرا است. ببینید پیامبر تشبیه میکنن زینب سلام الله علیها رو به خدیجه کبرا، همسر خودشون. خدیجه که میدونید کی بود. خیلی گویندگان و محققین کار کردن که این تشبیه رو در بیارن که چه شباهتی هست بین زینب سلام الله علیها و خدیجه صلوات الله علیها. دو سه تا شباهت خوب رو بیان کردن. یکیش این که همونطوری که خدیجه سلام الله علیها همه هستیش رو در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم پیامبر کرد در کمک به پیامبر برای تبلیغ اسلام، برای تکمیل اسلام، زینب هم هستیشو در اختیار حسین قرار داد، هم خودشو، هم دوتا اثر وجودشو، یعنی دوتا فرزندشو. بعضی احتمال دادن که شاید اصلا عبدالله جعفر راضی نبوده، اما زینب به عنوان یک زن مسلمان این کاره کرده، نیاز هم نباده که راضی باشه، حتی یک احتماله. بعضی گفتن که همون طوری که به خدیجه کبرا در سخت‌ترین شرایط به پیامبر کمک کرد، سخت‌ترین شرایط میدونید کی بود؟ همون سالهای اول بعثت بود که در اون بعد از دو سه سال تبلیغات ظاهر شد و مسئله شعب علی طالب بود و خدیجه با اون نام و نشان و ثروت و اینها در چنین شرایط سخت آمد کنار پیامبر قرار گرفت. یه روزی دشمن پیامبر رو تعقیب کردن، با سنگ میزنن به پیامبر، که راوی میگوید که فکر کردم این کسی که میاد چکمه به پاشه، بعد نگاه کردم دیدم نه، خونه که داره میریزه از پاهاشون. آمد نزدیک، دیدم پیامبره. بعد پیامبر آمدن وارد خانه شدن، کنار خانه یه سنگی بود، زیر این سنگ خالی بود، رفتن زیر سنگ پناه بردن، اما اونها دستبردار نبودن، سنگ میزدن. خدیجه آمد جلو اون سنگ وایستاد، اونقدر زدن که احتمال این که خدیجه دفن بشه زیر سنگ ها بود که یکی از اقوامشون رسید و اونها رو پس زد. این همون زن ثروتمنده در کنار پیامبر اینجوری زحمت ها و شکنجه ها رو و مشکلات رو قبول کرده. بینید میگن زینب سلام الله علیها آمد در این شرایط سخت، در این اربعین سخت در کنار حسینش قرار گرفت. البته از شرایط خدیجه کبرا هم سخت‌تر بوده به نظر من. ببینید این یک حرفه، این چقدر لذا پیانبر فرمودن که احترام این زن رو داشته باشید، احترام این دختر رو داشته باشید، که این همانند از خدیجه کبرا سلام الله علیها است. خب یک کاری هم پیانبر نسبت به زینب سلام الله علیها انجام دادن، و اون این بود که در همین روزهای آخر عمر که پیانبر حال مرتبی هم نداشتن، گاهی از حال می رفتن، گاهی به حال می آمدن، یه بار که چشماشون رو باز کردن فرمودن زینب کجاست، بیاریدش. زینب یه دختر کوچیک بودا، زینب آوردن، فرمودن که چون در سال پنجم هجرت به دنیا آمده بودن، فرمودن که حسین کجاست؟ حسین هم کوچک است، حسین را هم آوردن. خیلی عجیبه، پیامبر با اون دست لرزان خودشون از کسالت دست زینب رو گذاشتن توی دست حسین علیه السلام. خب این خیلی معنا داره، پیامبره، آخرین لحظات و عمره، در این شرایط دست یه دختر با سن 4-5 ساله رو بذارن تو دست یک پسر کوچک، دقت کردی؟ این خیلی مفهوم داشت برای خود از زینب، برای امام حسین مفهوم داشت. یعنی شما باید از هم جدا نشید، شما مجری یک تر هستید، شما یک کار رو باید با هم انجام بدید، شما نمیتوانید از هم جدا بشوید. ببینید چقدر جالبه. این دو تا کار پیامبر که انجام داد نسبت به زینب، خیلی پیامبر هر کار میکنه به دستور خدا میکنه. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر کاری میکنه به دستور خداوند متعاله. خب این کاری که پیامبر انجام داد، اون کاری که زهرا سلام الله علیها در لحظات یا در ساعات آخر عمر ظاهرن بوده، حداقل در روزهای آخر عمر بوده، یه روزی بچه ها کنار فاطمه بودن، زینب بود، ام کلثوم بود، حسن بود، حسین بود علیه السلام، همه بودن کنار مادر، تنها هم با مادر نشسته بودم، مادرم نسبت به اونها مهربانی میکرد، اونها به مادر نگاه میکردن. بعد بچه ها احساس کردن که مادرشون میخواد با زینب تنها باشه، رفتن بیرون، حسین رفت، حسن رفت، ام کلثوم علیه السلام رفت، زینب مون. فاطمه او رو کشید جلو، گذاشت رو زانوهاش، دست به صورتش کشید، صورتش رو بوسید و بعد فرمود که دخترم بزرگ میشوی. یه سفری برای برادرت حسین پیش میاد، از مدینه شروع میشود، به کربلا ختم میشود. روزی دارید در این سفر به نام روز عاشورا. بعد فاطمه سلام الله علیها روز عاشورا و زینب سلام الله علیها ترسیمش کردن. بعد دست بردن یک پیراهن در آوردن، همون پیراهنی که با دست خودشون برای حسین علیه السلام تهیه کرده بودن. فرمودن دخترم این پیراهن رو در وداع آخر به حسین بده. میگن اونجا زینب سوال کرد که ما در وداع آخر کدومه؟ فرمودن همون وقتی که حسین هم پیراهن رو بخواد، اون وداع آخر خواهد بود. ببینید، خب مادر در اون شرایط یک پیراهن رو میده دست دختر، میگه اینو تو به حسینم برسون. این معناش چیه؟ تأکید فاطمه بر حضور زینب در عاشورا، تو باید باشی اونجا. صحبت از این نیست که چنین خبری بده، تو باید باشی اونجا. این اولا. خیلی حرف داره این داستان. یکی این که میخواد به مادرها بگه که بهترین لباسی که میتونید به اندام فرزندتون بپوشید و فرزندتون رو برای این لباس آماده کنید، لباس شهادته، از لباس دامادی هم بهتره. فرزندتون رو جوری تربیت کنید که لباس شهادت در اختیارش قرار بدید. این میتونه براتون حرفی باشه. اینو الان نمیفهمیم، فردا که چشممون رفت روی هم، فردا که برخواستیم برای حساب پس دادن، خواهیم دید مادر شهدا چه عزتی دارن، چه احترامی دارن، چه کردن. اون زنی که دوتا فرزند داده، چهار تا جوان داده، شما چه میدونید که چه وضعیتی خواهد داشت؟ این زمینان یه حرف داره. یه حرف سوم هم داره که نشون دهنده مهر مادریه. اون مهر مادری رو اصلا مردها احساس نمی کنن. مرد نمی تونه بفهمه مهر مادری یعنی چه. اونو خدا به مادر داده، نمی تونیم ما درک کنیم که مهر مادری یعنی چه. هرچه هم داستان نقل کردن، باز نتونستن بفهمونن که مهر مادری یعنی چه. هیچ حرفی جالبی داری؟ شاید مطهری میخواد مهر مادری رو بفهمونه. میگه نگاه کنید، اون وقتی که زهرا سلام الله علیها از دنیا رفته، امیرالمومنین غسلش داده، امیرالمومنین کفنش کرده، در اون شرایط امیرالمومنین از بچه‌ها میخواد که بیاید برای آخرین بار با مادرتون خداحافظی کنید، وداع کنید. وقتی بچه‌ها میافتن روی سینه مادر و گریه میکنن، زهرا زنده میشود، صدای ناله فاطمه بلند میشود. شهید مطهری میگوید که این معجزه مهر مادریه. دقت کنید، این عشق مادر به فرزند یک عشق ویژه است. فاطمه سلام الله علیها میدونه در روز عاشورا چی خواهد شد، یه پیراهن درست کرده که این پیراهن رو شاید دیگه از بدن حسین در نیارن. البته این داستان پیراهن خیلی عجیبه، فوق العاده است. میگن که وقتی هم که زین العابدین خواستن از شام بیان بیرون، از یزید خواستن که اون چی که از ما غارت کردید به ما برگردونید، از جمله همین پیراهن. میگن وقتی زینب آمد کنار قبر پیامبر، همین پیراهن رو رو قبر پیامبر گذاشت. میگن در روز قیامت هم وقتی که فاطمه سلام الله علیه وارد محشر شود، این پیراهن رو میاره. البته اونجا داریم که دو دست عباس رو هم میاره. این پیراهن خیلی داستان داره در فرهنگ اسلام. خب ببینید، این کار فاطمه سلام الله علیه نسبت به زینب و کبرا، این یک خیلی مسئله عجیبیست، این مسئله مهمیست. خب اون چی که امام حسین علیه السلام انجام دادن در روز عاشورا، همون چی که من اطلاع دارم، یعنی چیزایی خیلی بیشتری هست، اما اون چی که من اطلاع دارم این که عرض میکنم که یه کاری که کردن این بود که عجیب، این داستان خیلی جای حرف داره. آمدن هر امامی، هر معصومی که از دنیا میرود، باید اسراری رو، اسرار ویژه عصمت و امامت رو به دیگری منتقل بکنه. اسرار امامت رو باید منتقل کنه. اسرار امامت هم خیلی سنگینه، فوق العاده است، خیلی ظرفیت میخواد. پیامبر به امیرالمومنین منتقل کرد، امیرالمومنین به بعدی، همینطور اینو باید منتقل بشه. وقتی حسین علیه السلام خواستن اسرار رو منتقل کنه، همینطوری میدونید امام زین العابدین در شرایطی بودن که این کار شدنی نبود. میگن آمدن این اسرار رو به زینب تحویل دادن. خیلی ظرفیت میخواد، خیلی عظمت میخواد که بتونه اسرار امامت رو حمل کنه، تا ولی که موقت ها ظرفیت ویژه‌ای میخواد. این توجه کنید، هر کسی نمیتونه، انسان‌های استثنایی هستند. رضا بعضی معتقدن که زینب سلام الله علیها دارای عصمت بوده، معصومه بوده، حرف گزافی هم نیست، حرف سنگینی هم نیست. اسرار ولایت در اختیار ایشون قرار دادن تا روزی که امام زین العابدین تونستن این اسرار رو تحویل بگیرن. این معنیش اینه که اگر زینب نبود چی؟ سر نی در نینوا میمون، اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میمون اگر زینب نبود. چقدر زیبا این شاعر گفت. چهره سرخ حقیقت اندرون طوفان رنگ، پشت ابری از ریا میمون اگر زینب نبود. زلجناه دادخواهی بی سوار و بی لگام، در بیابونها رها میمون اگر زینب نبود. خب تحویل داد زینب، هم به موقع تحویل گرفت و تحویل امام زین العابدین علیه السلام داد. این یک کار بود. در وداع آخر وقتی که امام حسین علیه السلام خواستن برن میدان، یک تقاضایی کردن از زینب سلام الله علیه. خیلی جالبه، امام حسین، شخصیت امام حسین، فرمودن که خواهر لا تنسینی، من فراموش نکنی ها، من فراموش نکن، کی فراموشت نکنم آقا؟ فرمودن در نماز شبت من فراموش نکنی، یعنی من در نماز شبت دعا کن. امام حسین علیه السلام از زینب میخواد که زینب در نافله شبش، در نماز شبش رو دعا کنه. این چقدر عظمت داشته این زن، چقدر ایمان داشته، چقدر به خدا نزدیک بوده، چقدر پیش حسین علیه السلام در ذهن حسین این زن بزرگ بوده که تا اونجاها لا تنسینی فی نافلت لیلک، من در نماز شبت فراموش نکن زینب. خب
یه جمله هم از الله اکبر
بذار این داستان رو بگم رد نشم ازش. وقتی که خیمه ها را آتش زده بودن و داشتن غارت میکردن، زینب آمد پیش امام زین العابدین گفت آقا خیمه ها را آتش زدن، اساسی ها را غارت میکنن، بچه ها و خانم ها چه کار کنن؟ امام فرمودن عمه رو به بیابان بذارید، فرار کنید همتون. خب ریختن از خیمه ها بیرون و شروع کردن فرار کردن. وقتی آتش خاموش شد، ام کلثوم و زینب دو تا دختر علی اون شب رو میگشتن و بچه ها رو پیدا میکردن، بچه هایی که متواری شده بودن. آمد زینب دیدی که از دختران حسین علیه السلام هرچی تونسته گریه کرده، هرچی تونسته دویده، هرچی تونسته فریاد کشیده، دیگه افتاده، بی حال افتاده روی زمین، سرشو برداشت رو زانو گذاشت، دست به صورتش کشید. دخترک به حال آمد، تا به حال آمد چشمش باز شد دید عمه‌اش زینب بالای سرشه. فکر میکنی چی گفت؟ نگفت تشنه‌ام، نگفت سیلی زدن، نگفت تازیانه زدن، نگفت بدنم میسوزه. فرمود عمه چیزی داری که سرمو از نامحرم بپوشم؟ الله اکبر. اون که جنسوس تر است اینه که زینب فرمودن دخترم من هم مثل تو هستم، لا اله الا الله. دختر علیس، فرزند زهراست، این نوه پیامبره. رسیدن به میرسیم به اون چه که امام زین العابدین فرمودن نسبت به زینب سلام الله علیها، حیفم آمد چو این چمشب من نامی از زینب و حرفی از زینب مطرح نکنم، یعنی ترسیدم بین خود و خدا. بعد اون روز عاشورا بعد از پایمال کردن اجساد و اون کارهایی که شد، قافله رو به سرعت حرکت دادن که برسونن به کوفه. رسیدن بعد از نیمه شب پشت در دروازه کوفه. شهرها اون زمان اطرافش دیوار داشت، چند تا در داشت، تا ساعت خاصی باز بود دیگه بعد می‌بستن. این کسی که داشت می‌آورد بازماندگان رو گفت که اسرا را آوردیم، با داخل تماس گرفت، گفت که باید اینجا پشت در بخوابن، فردا ما اینها رو وارد کوفه می‌کنیم. اینجا امام زین العابدین می‌فرماید دیدم عمه‌ام زینب اگر آبی بود به بچه ها داد، اگر نانی داد به بچه ها داد. نمیدونم دیگه، حالا یه داستان عجیبیست. بعد میگوید میفرماید که دیدم زینب از قافله فاصله گرفت، بچه ها رو که خوابون. گفتم عمم کجا مره؟ دیدم رفته رو به قبیله و ایستاده نماز شب داره میخونه. بعد که نماز شبش تموم شد دیدم که 10 رکعت از 11 رکعت نافله شب را 10 رکعتش رو نشسته خون، 1 رکعت ایستاده خون، همون رکعت آخر رو. وقتی برگشت گفتم عمه چرا نماز رو نشسته خوندی؟ الله اکبر، خیلی درد آوره. زینب یک جواب ساده نقل کردن، یک جواب به توضیح. جوابی که به توضیح اینه که عمه جان چند روزه که مدتی سهم غذای خودمو به بچه ها میدم، دیگه رمق ندارم. زینب فرمود که برادر زادم، نور چشمم، هر چه کردم ایستاده به خانم، دیگه زانوها کمک نکرد، نتونستم. آقا چه ایمانی است که شب 12 محرم نافلی شب رو رها نمی کنه؟ خانم ها این چه نیازی اینها به خدا احساس میکنن، به رابطه با خدا احساس میکنن که اینجوری داره عمل میشه؟ خب حالا از این هم بگذاریم. صبح شد، قافله وارد کوفه شد. کوفه زیاد شنیدید که چی شد، چجوری آذین بندی شده بود، چجوری جشن گرفته بود، چجوری هلهله میکردن، اونها را همه رو شنیدید. الله اکبر. یک مرتبه صدای دختر علی پیدا شد، اسکتو، مردم ساکت شدن بی اختیار.
این اون قدرت اسمت ها، قدرت ولایت، اون قدرت ولایت تکمیلی به اصطلاح. بعد شترها وایستادن، زنگ شترها از صدا وایستاد، خاموش خاموش. دختر علی شروع کرد صحبت کردن، صحبت کرد صحبت کرد، وضعیت عوض داشت میشد، منقلب داشت میشد، اشکا شروع کرد جاری شدن، یه جوری وضعیت پیدا شد که امام زین العابدین احساس خطر کردن، رو کردن به زینب فرمودن یا عمتو، عمه جان اسکتی، ساکت باش. فل الباقین فی المازینه اعتبار، این آیندگان از گذشتگان عبرت خواهند گرفت. بعد این جمله بعدی مورد نظر من است، فرمودن عمه جان انت بحمد الله عالمتون غیر معلمت، تو عالمی اما نه عالمی که از کسی درس گرفته باشی، علم از جای دیگری گرفتی. و فهمتون غیر مفهمه، تو میفهمی، تو درک میکنی، اما کسی این درک به تو نداده، این درک از جای دیگه گرفتی، این درک از جای دیگه به تو رسیده. این جمله زیبا و عجیب رو ببینید. خب میگویند خبر رسید به عبیدالله که زینب شروع کرده، اگر 10 دقیقه دیگه به تعبیر من این سخنرانی ادامه پیدا کنه شورش آغاز میشود. چه کنیم چه نکنیم؟ یه شیطان پیدا شد گفت که زینب به برادرش حسین خیلی علاقه داره، چند ساعتیست برادرش حسین ندیده، اگر سر حسین رو در مقابل زینب قرار بدید حواسش پرت میشه. به تعبیر من همین کاری کردن. زینب مشغول صحبت بود، دید زنها از پشت بام دارن به یه طرف اشاره میکنن، نگاه کرد دید سر حسین بالای نیزه داره جلو میاد. الله اکبر. بعد یکی از دختران حسین پیش رو نشسته بود روی شطور، دید این دختر بابا رو شناخته، همه وجودش آمده توی چشماش داره به پدر نگاه میکنه. یک جمله من بیشتر ذکر مصیبت ندارم. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. آقا فکر نمی کردم که چنین روزی در زندگی من مقدر شده باشه که تو سر تو بالای نیزه باشه و من اسیر بر شتر سوار شده. بعد فرمودن که یا اخی برادر فاطمه صغیره تکلم ها فقط قلبها کاد ان یذوب. گفت آقا اگر با من صحبت نمی کنی جواب دختر رو تو بده، داره قلبش تویی میشه، داره از دنیا میره، داره جان می سپاره. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی این رو، این توسلات رو، این جلسات رو از همه ما قبول کن، اسم ما رو در دفتر عزاداران حسین ثبت کن، پیامبر آلش رو در لحظه مرگ پای میزان حساب شب اول قبل فریادمون برسون.
دوبار مرگ روحم هوای کربلا کرد، دل شکسته ام را اسیر و مبتلا کرد. دوبار مرگ هوای کربلا کرد، دل شکسته ام را اسیر و مبتلا کرد. ز سر گذشته اشکم به لب رسیده جانم، که هرچه کرده با من فراق کربلا کرد. حسین عزیز زهرا، حسین عزیز زهرا، حسین عزیز، حسین عزیز زهرا. شود تمام هستی فدای آن دو دستی که غرق بوسه با عشق علی مرتضا کرد جز از برای داور دوتا نگشت اکبر چه شد که خصم کافر جبین او دوتا کرد حسین عزیز سزد همه جوانان هناز خون ببندن که جا به هجله خون یتیم مجتبا کرد فدای شیر و خاری که وقت جاز مساری دو چشم خود ببست و دو لب به خنده وا کرد حسین عزیز زهرا حسین عزیز زهرا فدای آن شهیدی که زیر تیغ قاتل سرش بریده گشت و به شیعان دعا کرد فدای آن شهیدی که زیر تیغ قاتل سرش بریده گشت و به شیعان دعا کرد فدای آن شهیدی که در کنار سنگر به گریه یا حسین گفت خنده جان فدا کرد حسین عزیز
زهرا
حسین عزیز زهرا
در استان سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند
نشاط و معنویت ایمان و معرفت دین و حکمت صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف
الله یا برهان